موالی و همکاران و همه شنوندگان خوب رادیو مقاومت.
زنده باشی، خیلی خوش اومدین.
ممنونم، سلامت باشید.
جناب حجت الاسلام و المسلمین قریب رضا، شما مدیر مؤسسه گفتگوی دینی وحدت هستین. همین الان با رمز یا زهرا چه خبر غرور آفرینی بشنوین، بیشتر انرژی میگیرین، حالتون خوب میشه و با نشاط یک اتفاق خوب و تو مسیر کاری خودتون قدم رقم میزنیم.
منتظر انتقام خون شهیدان مقاومت هستیم، منتظر تحقق وعده صادق سه هستیم که به زودی انشالله محقق خواهد شد بنابر تعبیر و وعده رهبر عزیز انقلاب.
درود بر شما، خدا حفظتون کنه،
سلامت باشید.
بسیار خب، بریم سراغ یه موضوع خیلی مهم و اون هم یک نهضت مردمی است که اتفاق افتاده، اما خب در خصوص این مسیری که آغاز شده قطعاً که سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و بین‌المللی یه وظایف و مسئولیت‌هایی دارن که بماند، بعضی‌هاشون خیلی کم کاری می‌کنن، بعضی‌هاشون اصلا کاری نمی‌کنن و بعضی‌هاشون هم یه فعالیت‌هایی دارن و حالا به چشم من می‌خوره سازمان‌ها و نهادها و ارگان‌هایی که تمام قد ایستادند برای ادامه این مسیر. میخوایم از زبان شما بشنویم در این خصوص.
بسم الله الرحمن الرحیم. رهبر عزیز انقلاب، دانش آموزان و دانشجویان و خب این دوتا کد رمز برای همه نیروهای فرهنگی جامعه مثل طلاب، اساتید دانشگاه، خدمت شما عرض بکنم رسانه های ما و تمامی کسانی که میتونن نقش آفرین فرهنگی باشن در یک نهضت فراگیر مردمی برای ارتباط با جوانان جهان اسلام در مرحله اول و جوانان در سایر کشورها با آزادگان عالم، حتی اگر هم مسلمان نباشند، کسانی که امروز اعتراض دارند و علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی به میدان آمدن، رهبر انقلاب از ما خواستند که با اینها ارتباط برقرار کنیم، با اینها گفتگو بکنیم، واقعیت‌های جهان رو به اونها منتقل کنیم، وظایفی که اونها به عهده دارن در این مسیر با برکت مقاومت امت اسلامی رو به اونها یادآوری کنیم. خب این در حقیقت به نوعی فراخوان یک بسیج مردمی عظیم با محوریت نیروهای فکری و فرهنگی جامعه هست که خب رهبر از انقلاب بر دانش آموزان و دانشجویان تاکید ویژه داشتن. خب ببینید، ما میتونیم این نهضت عظیم، این بسیج مردمی رو یک جهاد تبیین در سطح جهانی تعبیر ازش بکنیم. رسیدن به این نقطه، تحقق این هدف و آرمانی که رهبر انقلاب برای ما ترسیم کردن و خود ایشون هم با سخنانشون، با نامه هایی که به جوانان عرب، کشورهای عربی و جوانان اروپا و آمریکا نوشتن و موجود و قابل دسترس هست، این مسیر رو هموار کردن، ریل گذاری کردن، زمین سازی کردن برای یک نهضت تمدنی بزرگ، برای یک گفتگوی تمدنی با محور مقاومت و تحقق حقوق مظلومان، به ویژه مردم مظلوم فلسطین و محور مقاومت در کشورهای اسلامی مختلف. خب ببینید، ما اگر بخوایم تشبیه بکنیم این نهضت رو به بسیج مستضعفین که در زمان جنگ حضرت امام تأسیس کردند و یقینا پیروزی های متعدد جمهوری اسلامی در عرصه دفاع مقدس، مقدار زیادش برمیگرده به حضور مخلصانه، با اخلاص و شجاعانه مردم از قشرهای مختلف که توانستند به هر حال تجاوزگری حزب بعث و رژیم صدام رو دفع بکنند. امروز هم برای تحقق این نهضت مردمی گفتگوی فرهنگی با محوریت مقاومت، ما نیاز به توانمندی مردم داریم، نیاز به یک ایجاد انگیزه وسیع بین نیروهای فرهنگی داریم. بله. بین دانش آموزان، دانشجویان، طلاب، اساتید، رسانه های ما و بقیه افراد تأثیرگذار در سطح بین الملل.
بله.
خب علاوه بر این که باید مردم در این زمینه حضور داشته باشند، در حقیقت امتسازی شکل بگیره، این گفتگوها زمینه‌ساز شکلگیری امت واحده اسلامی، زمینه‌ساز شکلگیری ارتباطات صحیح امت اسلامی با آزادگان جهان هست.
بله.
خب در تحقق این آرمان و در تحقق این هدف گروه ها و افراد و شخصیت های مردمی یک وظیفه دارند، نهادهای بین المللی نظام جمهوری اسلامی و همچنین سازمان های مردم نهاد هم یک وظیفه دیگه‌ای به عهده دارند. این دوتا باید در کنار هم دیگه باشن، باید با هم همکاری بکنن. خب شما اشاره فرمودید بعضی از این نهادها آنچنان که مطلوب آرمان های امت اسلامی و مطالبات رهبر عزیز انقلابه تا حکنون وظیفه تعاملی بین المللی خودشون رو به شکل کامل انجام ندادن، ضمن قدردانی از زحمات خوبی که تا حالا کشیدن، ولی ظرفیت نیاز بسیار بیشتر از اون چیزی که تا الان انجام شده. خب برای پر کردن این خلا، برای تحقق این آرمان و این نهضت بیداری و ارتباطات جوانان جهان اسلام، در حقیقت ما سه دسته میتونیم این سازمان ها و نهادها رو انجام بدیم و به وظایفشون اشاره مختصری بکنیم. یک، نهادهای بین المللی هستن که در نظام جمهوری اسلامی فعالیت دارند و خب معروف هستن و دارن کارهای خودشون رو انجام میدن. یک دوم، نهادهایی که مرتبط با دانش آموزان، دانشجویان و طلاب و این اقشار فرهنگی هستند، مثل آموزش و پرورش، در حقیقت وزارت علوم، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و نهادهایی از این دست. و سوم هم سازمان های بین المللی مردم نهاد، سمن هایی هستند که با نگاه انقلابی، با نگاه مقاومتی، با نگاه معتقد به وحدت اسلامی دارن کنشگری میکنن، فعالیت میکنن در سطح جهان اسلام. ما باید با یک برنامه ریزی و سازماندهی پیوسته بتونیم این سه دست نهاد رو با هم دیگه هماهنگ بکنیم تا بتوانیم این نهضت فراگیر رو اجرا بکنیم. به طور مثال نهادهای مرتبط با دانش آموزان و دانشجویان میتونن این ظرفیت‌های دانش آموزی، دانشجویی و حوزوی رو شناسایی بکنن، خدمت شما عرض کنم اینها رو سازماندهی بکنن. نهادهای بین‌المللی میتونیم از تجربهشون و به هر حال توانمندیشون بهره برداری کنیم در آموزش و طراحی این عملیات‌ها، و سازمان‌های مردم نهادی که در میدان هستن و دارن کار به هر حال صف و ارتباطی رو دارن انجام میتونن در این عملیات های فرهنگی نقش اجرا کننده رو داشته باشن و در حقیقت این نیروهای مردمی رو زیر پروبال خودشون بگیرن. به هر حال اون چیزی که مورد نظر هست و اون چیزی که رهبر عزیز انقلاب بهش تأکید داره و به ما تذکر دادن و یک ذکر تمدنی اتفاق افتاده امروز و موجش داره رشد میکنه اینه که این ظرفیت ارتباطی در بین جوانان ما وجود داره، این انگیزه وجود داره، این عشق برای مشارکت در عرصه مقاومت وجود داره و این عرصه ارتباطات در حقیقت زمینه‌ایه که ما میتونیم جوانان خودمون رو به مشارکت بکشونیم و از طرف مقابل هم گوش شنوا و آمادگی همکاری در تمامی جهان، چه کشورهای اسلامی و چه کشورهای غیر اسلامی، جوانان آماده همکاری و هماهنگی با محور مقاومت هستند.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای غریب رضا، خدا حفظتون کنه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خدا
حافظ.
این صدای قدم های بچه های ثابت قدم راه بقیت الله، تا که اسمت میاد روی لبام یا مهدی، میزن دستم و روی چشام یا مهدی، وقتی شد مأموریتم تمام یا مهدی، بنویسن رو مزارم سلام یا مهدی، سلام یا وعد الله، سلام یا مهدی، انشالله مسجد و رقص و نماز با مهدی، سلام یا وعد الله، سلام یا مهدی، انشالله مسجد و رقص و نماز با مهدی، سیدنا القائم فرمان بده.
آره واقعا هم همینطوره، این روزا قلب نازنین قطب عالم امکان حضرت ولی عصرت جلال الله تعالی فرجه و شریف داغدار عزادار مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها است و ماییم که باید کمک بکنیم به ولی عصر حضرت امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف که همراهی بکنیم، همدلی بکنیم، همدردی بکنیم، برای اینکه تحمل این داغ براشون ساده تر و سهل تر و آسان تر بشه. با چه اتفاقی؟ با توسل به نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها، با رمز یا زهرا.
ما و امام زمان دنیای ترم، دنیای ترم، مای ترم، ما و امام زمان دنیای ترم،
ما و امام زمان دنیای ترم.
من بده به قلبهای مجاهد سیدن الغاهد، ما با تو میمونیم شهدا هم شاهد سیدن الغاهد.
نه سید رحیم هاشمی جویباری، نه علی قوقایی، نه هیچ کس دیگه. آقا تو این هوای بارانی دو نفره، ما و امام زمان دنیای طرف.
ما پای منبر علی، رهبر و ولی میمونیم، ما پای ناجی جهان، صاحب از زمان میمونیم. ما پای انتخابمون، انقلابمون میمونیم. ما پای این مقاومت، این مجاهدت میمونیم.
بله، ما پای این مقاومت و این مجاهدت میمونیم. با رمز یا زهرا هر جا هستی، توسل به نام مبارک مادر یادت نره. 3955 سامانه پنج کوتاهمون، 220-4003 شماره تلفن ماست. اینجا رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
سلام یا وحد الله، سلام یا مهدی، ایشالله مسجد و رقص و نماز با مهدی. سلام یا وحد الله، سلام یا مهدی،
انشالله مسجد الاقصا نماز با مهدی، انشالله با رمز یا زهرا.
بنده محسن زهری هستم از استان گیلان شهرستان فومن. یا زهرا التماس دادم. در خدمتتونم. فقط پیام یا زهرا رو میخوام از زبان شهید بروسی، شهید کاوه، شهید درشی و شهدای مدافع حرم اعلام بکنم و بگم همون جور که شهید بروسی در زمان جبهه با رمز یا زهرا از معبر عبور کرد، انشاءالله با رمز یا زهرا از روی جنازه های صهیونیست ها عبور خواهیم کرد. داوود نیا هستم از مشهد مقدس.
سلام، صبح بخیر. من خواستم به این دستندرکاران رادیو مقاومت و آقای مجری خسته نباشی بگم. یا زهرا. از رادیو مقاومت، از دستندرکاران و آقای مجری تشکر دارم. رمز امروز یا زهرا، ست مطهر سیدعلی خانی هستم.
ماییم و نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریف مایی. یا زهرا، قطعا که پرچم مقاومت با دستان خود از آقا به دستان مبارک آقا امام زمان میرسه. در استاد برقعی هستم از اون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشدار سباید امروز چشمان خود وا کنیم، بیرست سرخ حسین را همه جا پا کنیم. خوشدار که باید رزمی دوباره سر بگیریم، آماده شهادت دوباره پر بگیریم. خوشدار که دشمنی نک غیر تر از گذشته است، دشمن نشست پای ریشه به دستش تیشه است. خوشدار که اینک وقت نشستن و خیال نیست، نابودی دشمنان به دست من محال نیست. حمید رضا خیامیان، التماس داد به سفر از رادیو مقاومت.
محور مقاومت یه همچی آدم هایی هم داره سید. این آقا هر روز خودش شعر میگه، برای بر بچه‌های رادیو مقاومت و برامون میفرسته.
سلام
بدین اینجا. سلام علیکم.
سلام.
صبح بخیر.
حال شما چطوره؟
قربون شما. شما چطوری؟
البته برای ما الان دیگه طرفای ظهر میشه. عرض سلام.
بر ما هم همینه دیگه.
خدمت شنوندگان عزیز. نخیر برای شما، شما هفت برنامه‌تون شروع میشه. ما برنامه‌مون 6 و نیم شروع میشه.
بتبعش
ما زودتر میایم.
ما از 5 صبح بیداریم از 4 و نیم صبح تازه مورد داشتیم از 4 و نیم به 4 صبح بیداره.
از 4 و 40 بیدارم. دیگه الان برام
فخر بفروشه. آفرین، عوامل روی موج مقاومت از ساعت 3:20 صبح بیدارن. حالا حرفی داری؟ بسم الله.
3:20 ما از 1:20 بیداریم. ساعت مقاومت 1:20 است.
آقا اصلا بر بچهای رادیو مقاومت نمیخوابن شب. به کجا رسید؟ چه خبر سید جون؟
خوبی؟ چه خبر؟
قوت؟
همه چی خوب؟
عالی. دیگه شما هستین یه تیم درجه یکم که اینجاست بر بچهای رادیو مقاومت. چرا بعد
همین که صرفا خام راهگذر اینجا هستن کافیه.
به نظرم آره، به نظرم آره.
بزرگمان
از خبرها چه خبر؟
خبر چی؟ من بی خبرم اصلا. باور کن
خبر ما خبر داریم. بیا خبرها رو بهت بگیم.
اومدم بر همین اومدم.
خیلی
بر همین اومدم.
باش میگیم خبرها رو. الان میخوام یه گپی با هم بزنیم و راجع به خبرها با هم. سید اصلا نگم برای چه خبره. اصلا یه اوضاعیه تو منطقه. ترامپ یه وعده داده بعد
ترامپ اصلا...
کیه؟ ترامپ کیه؟ عاشقه تا میگه ترامپ کیه؟ والا ترامپ کیه؟ ترامپ کیه؟
چرا سوال من جواب نمیدی؟
شریان حزب الله ماشاءالله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرت الا بالله.
سید رمز ما دیگه تو این ایام که منتهی به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها یا زهراست.
یا زهرا.
آره رمز ما یا زهراست. خیلی هم پیام دادن و متوسل شدن. بعضیا هنوز میشنونا، کنار ما هستن، اهل رادیو مقاومت و روی موج مقاومت هستن، میدونم اینو. دیدم که میگم. ولی یه یا زهرا نمیفرسته.
به 3955.
به 3000. بعد اصلا نمیکنه تلفنو برداره یه زنگ بزنه به ما.
2265؟
نه 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 224003.
ای شما رو عوض شده؟
آره
224003.
آقاومت همه چیزش متحول شده نگم برای 224003 تا 03. یه زنگ نمیزنه، یه پیام نمیده. یعنی چی؟ سید یعنی چی بابا؟ همین الان تلفن تو برده یه پیام بده. آه اینجا شما آنتن نده، همینجا یه پیام بده. 3955 رمز ما یا زهراست. گفتن که آقای امینپور از شیراز گفته که سلام به شما مجری محترم، ایشالله پیروزی جبهه مقاومت و نابودی اسرائیل، اسرائیل قاصف و کودک کش با رمز یا زهرا.
بسم الله الالعمام تحرکو، بسم الله الالعمام.
همه این پیاما سید، همه این تماسا، همه این جمله‌ای که میشنویم، شعرهایی که میگن و هر کس که تو این مسیر با هر شرایطی قدم برمیداره، سید یه پیام داره و پیامش اینه که ما آماده ایم.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفتیم.
از همت ها، باکری ها و کمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قلعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج اختر، ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
یک خبر، یک تحلیل.
میزبان جناب آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب و آسیا هستیم تو این بخش و راجع به یک خبری که حالا این روزا منتشر شده میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر آجرلو سلام به شما، صبح شما بخیر.
منم خدمت شما، همچنین شنوندگان عزیز سلام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. پروفسور ایلان پاپه، مورخ یهودی که تو حیفا هم به دنیا اومده، و معتقد به پسا صهیونیست هست، توی گفتگو با یه شبکه تلویزیونی گفته که بیاین واقعیت رو مطرح بکنیم که اسرائیل یه کنترل کامل سرزمینش رو از دست داده و خب زندگی در بیش از 50% از مناطق اسرائیل عادی نیست و وضعیت این مناطق، یعنی مناطق اشغالی، خیلی بحرانیه. شنیدیم که تو بعضی از مناطق هم اصلا به مرز قحطی رسیده، حالا بعضی از کارشناسا میگن که فراتر از قحطی پیش رفته شرایط. خب شمال اسرائیل هم به یه میدون جنگ تبدیل شده، زندگی تو حیفا و اطرافش بحرانی شده، خونه های سوخته، مزارع سوخته، ذخایر طبیعی نابود شده و مردمی که در حال ترک این مناطق هستن و خیلی از اونها هم حالا دوچار افسردگی و تروما شدن. خیلی از کسایی که این مناطق رو ترک کردن هم، حالا شما بهتر از من مطلعید آقای آجرلو، اعلام کردن که دیگه این مناطق امنیت لازم برای یک زندگی معمول رو نداره. با توجه به اون نقل قولی که حالا از ایلان پاپ مطرح کردیم که الان ساکن انگلیسه، شما به ما بفرمایید که تحلیلتون نسبت به این نگاه، به این رویکرد و به این واقعیتی که این مورخ یهودی مطرح کرده چیه؟
خب همونطور که آقای ایلان پاپ بالاخره یکی از یهودیان معروف هستش در حوزه نگارش تاریخ و تحولات، به خصوص نظریه معروف پس صهیونیسم رو مطرح کرده.
بله.
و در بعد از هفتم اکتبر چندین بار اظهار نظر داشته و اظهار نظرهایی داشته که عموما یک نشان از یک ناامیدی از آینده اسرائیل هستش.
بله.
خب با توجه به جنبندی این بحثم رو باید بگم که خدمت شما، اصولا سرزمین فلسطین اشغال شد.
بله.
و طی بیانیه بالفور 1916 و بعدها بیانیه های مختلف و بحث اون یوم النکبه که تشکیل رژیم صهیونیستی شد، رهبران و داعیان صهیونیست قرار بر این بود که یک با حمایت قدرت های بزرگ یک خانه هم برای صهیونیست ها ایجاد کنن.
بله.
و در طی این سال هم در این نزدیک به 8 دهه با ابزارهای مختلف، ضمن این که یک خانه هم میخواستن ایجاد بکنن، با خریدهای تسلیحاتی امنیتی کردن، با حمایت قدرت‌های بزرگ، به سمت توسعه طلبی در کشورهای پیرامون هم پیش رفتن. نه تنها فقط سرزمین فلسطین بلکه مناطق پیرامونی رو هم بردن به یا به اشغالگری یا ایجاد فضای امنیتی.
بله.
یک هدف داشتن، این که این منطقه رو تبدیل کنن به یک منطقه امن برای خودشون، و غربیان حمایت کردن که این منطقه رو به عنوان یک منطقه نماینده از به ادعای خودشون دنیای مدرن در اینجا ایجاد کنن، دموکراسی به ادعاشون دموکراسی ایجاد کنن.
بله.
و یک منطقه توسعه یافته ایجاد کنن و اینو بکنن الگو برای سایر مناطق، بتونن این الگو رو گسترش بدن و یک نظمی که مبتنی بر محوریت رژیم صهیونیستی باشه در منطقه شکل بدن.
بله.
خب تو این روند داشتن گام‌هاشون رو خیلی مؤثر برمی‌داشتن. جنگ 1948، جنگ 1967 و تحولات بعد از اون 1973، ولی یک اتفاق افتاد، اون انقلاب اسلامی ایران بود و به تدریج شکل‌گیری گفت مقاومت‌های اسلامی که شکل گرفت و این روند به تدریج اومد تا سال 2000 که حزب الله لبنان ارتش رژیم صهیونیستی رو مجبور کرد دست از اشغال جنوب لبنان ورداره و حتی در سال 2006 با قطعنامه، یعنی در اون بحث جنگ 33، منجر به این شد که اون فضای حیاتی، یعنی غیر از اشغالگری اسرائیل به دنبال همیشه دنبال چیز هست منان فضای حیاتی در پیرامون خودشون.
بله.
اون فضای حیاتی رو از بین برد. حماس هم در سال 2005 حماس و جهاد اسلامی نوار غزه رو برای صهیونیست‌ها ناهم کردن که پایان خروج صهیونیست‌ها و پایان اشغال نوار غزه شد.
بله.
و بازم اون فضای امنیتی تقریبا تو جنگ‌های 2008 تا 2014 و 2018 شکست شد. یک واقعه بسیار مهمی اتفاق افتاد که این خانه امن حداقلی رو برای صهیونیست‌ها به هم زد، اونم وقایع 7 اکتبر سال گذشته بود. این اتفاق باعث شد که در ژئوپلیتیک 1948 به عنوان اون خانه امنی که اینا برای خودشون تشکیل داده بودن و در کرانه با باختری رود اردن به عنوان منطقه‌ای که اینا به دنبال علاقش هستن، الان با روی کار اومدن ترام دارن شعارشون میگن، اتفاقی که افتاد این شد که در این منطقه دیگه امنیت برقرار نیست.
بله.
یعنی قبلا ما شاهد این بودیم در قبل از 7 اکتبر امنیت نیروهای نظامی اشغالگر در مناطق اشغالی مثل جنوب لبنان در کرانه باختری نوار غزه تحت تاثیر قرار داشت. امروز ما میبینیم امنیت صهیونیست در داخل مناطق 1948 تحت تاثیر قرار گرفته. خب بیانیه معروف حزب الله همین 2 هفته پیش بود که اعلام کرد تا شمال حیفا یعنی منطقه الجلیل و نهاریا باید تخلیه بشه به خاطر اینکه اینجا یک منطقه نظامیه.
بله.
و این بودی نزدیک به 40 تا 50 کیلومتر با پایین مرز هستش. عملا اون کاری که صهیونیست‌ها قبلا بر علیه مردم لبنان میکردن الان لبنانی‌ها دارن اعمال میکنن، حزب الله لبنان داره اعمال میکنن.
بله.
بعد 2 عملیات بزرگ وعده صادق 1 و 2 اتفاق افتاد و صهیونیست‌ها اگرچه این عملیات ها بسیار عملیات هدفمندی بود و غیر نظامیان رو مورد هدف قرار نمیداد، ولی تمام صهیونیست‌ها موشک ها رو چه به چشم چه به ظاهر و اون صداهای مهیبش رو درک کردن در کل سرزمین های اشغالی.
بله.
اینها مباحثی هستش که خب قرار بود که این سرزمین های یک منطقه امن باشد، همونطور که آقای ایلان ماسک گفته یک خانه باشد، این خانه قرار بود حالا اینم من اضافه میکنم قرار بود یک مرکزی باشه به عنوان نمونه تمدنی غرب برای گسترش اون به کل منطقه غرب آسیا و به رهبری صهیونیست. الان یه اتفاقی افتاده که تقریبا این اجلاس دیروز سران کشور عربی و این اظهارات تون، این که الان خیلی از این سران کشور عربی دیگه دارن صراحتا درباره موضوع شد تا چند سال پیش صحبت نمی کردن، اینها نشانه این هستش که رژیم صهیونیستی نه تنها در داخل ناهم شده تو بحث نظامی و امنیتی و این وضعیتی که الان یک سال و الان نزدیک به 402 روز درگیر جنگ هستش.
بله.
در این منطقه جنگی که هر روز بعد همین دیروز تقریبا 2 میلیون نفر در مرکز رژیم صهیونیستی داخل پناهگاه رفتن، یه جنگی که حاصل اون دیروز همین دیروز بازم خدمت شما دو تا کشته داشتن، یعنی این در داخل منطقه شمالی یعنی غیر از نیروهای نظامی. اینها وقتی اینا رو ما قرار میدیم در یک وضعیتی میبینیم که آتشی خود صهیونیست‌ها بعد از عملیات 7 اکتبر با جنگ افروزی و افزایش حرکت زمینی آغاز کردن، نه تنها اونا رو در یک وضعیت برتری قرار نداده بلکه اونا رو به شدت آسیب پذیر کرده و ناهم کرده. و از همه مهمتر اون صحبتی که نتانیاهو در مجموعه سازمان ملل مطرح کرد و دو و بحث نظم جدید رو مطرح کرد، به نظر میاد نظم جدیدی که داره ایجاد میشه در منطقه نظم بدون اسرائیل، این نظمی که دیگه کشورها این بازیگر رو به عنوان بازیگری که قرار بود رهبری کنه این منطقه رو نه تنها اونا قبول ندارن بلکه حضورش رو دیگه یواش یواش نمیتونن بپذیرن.
بله.
و اینها تقریبا ما میرسیم به تحلیل آقای ایلان ماسک که آقای ببخشید ایلان پاپه که
ایلان پاپه
بله ایلان پاپه که تو اون تحلیل بیان فرمودن که دیگه جای زندگی نیست، واقعیتش داره این مسئله
محقق
داره
میشه
داره محقق میشه.
بله.
اگرچه من اینو بگم همچنان صهیونیست‌ها با تفکرات آخر زمانی با تفکرات ایدئولوژی که خودشون به جنایت ادامه خواهند داد، ترورهای هدفمند خواهند کرد، خشونت‌ها را افزایش خواهند داد، ولی مسئله‌ای که اتفاق افتاد اون هدفی که غرب و صهیونیسم جهانی به دنبال و محقق کردن اون بود که یعنی این همون بازم من تکرار میکنم که منطقه غرب آسیا و خاورمیانه بسازن به رهبری رژیم صهیونیستی تقریبا از بین رفته و الان تنها مسئله‌ای که سران صهیونیست و قدرت‌های بزرگ به خصوص ایالات متحده آمریکا الان در سر دارن این هستش که امنیت همین تعداد صهیونیستی که در این سرزمین هستن حفظ بشه.
بله.
و دولت حداقلی اونا رو حفظ کنن. الان بحث‌های جدی داره مطرح میشه که شاید بحث 2 دولتی مطرح بشه، بحث 2 دولتی اگرچه مورد مقبول فلسطینیان نیست ولی اگر همین هم اعمال بشه یعنی پایان رژیم صهیونیستی. چرا که اگه فلسطینی‌ها کوچکترین هویتی که اون کاری که اسرائیلی‌ها سال‌ها تلاش کردن که یک هویت فلسطینی شکل نگیره و وقتی شکل بگیره یعنی عملا از بین رفتن بحث اون فکر و ایده‌ای که اینجا یک خانه ام باشه و یک موتنی برای سرنیسا باشه از بین خواهد رفت.
ماله.
و گام‌های بعدی اون